بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از ما به زیارت و معنویت هم نگاه مادی داریم، یه عده‌ای که حسابشون روشنه، کسانی که اصل این چیزا رو کلشو خرافات و بی‌معنا و اینا میدونن، میگن سفرهای سیاحتی تفریحیه، یک برچسب مذهبی هم روش میزنن. اونا کسانی هم که نه تنها به زیارت بلکه به خود این رهبران الهی مسائلشون مربوط به اونجاست، از اونجا باید مسائلی جواب داده بشه تا برسه به اینجا. اما خود ما مذهبی ها هم که اهل بالاخره زیارت و اینا هستیم، بخشیمون توجه درستی نداریم به مسئله. مثلا بعضی ها فکر میکنن که در و دیوار حرم موضوعیت داره، گمان میکنن که زیارت زیارت ساختمانه. خیلی از ما به زیارت گنبد و ذریح و ساختمونا و صحنه و اینا میاییم برمیگردیم، خود امام رضا رو زیارت نمیکنیم، چون خود امام رضا سبک زندگی اوست، الگوهایی که در ابعاد مختلف حیات شخصی و اجتماعی ایشون تعریف کرده. همه عزیز صحبت میکنیم که زیارت امام رضا علیه السلام چقدر ثواب داره، چی میشه، خوش به حالتون اومدین حرم، توفیق داشتین، اینا همه و اینا همه هم اجمالاً درسته، غلط نیست. اما میاییم و برمیگردیم، هیچ اتفاقی تو ذهن ما نمیفته، یعنی ذهنیت ما نسبت به مسائل هیچ ارتقا بلکه تغییری پیدا نمیکنه. فقط احساس میکنیم مثل که خیلی ثواب کردیم، خیلی وضعمون خوب شده، خودمون خبر نداریم. این بچه‌ای که منطقه جنگی میرن، اردوهای راهیان نور، رو علاقه خب مثلا فکر میکنه خاک شلمچه، اون نخلا، رود اروند، آب اینا با بقیه خاکا و آبا فرق داره، فرق فیزیکی نداره. ارزش اون آب و خاکا به این چیه؟ فکه و شلمچه و کردستان ارزشش به آدم‌هایی است که اونجا بودن و فداکاری کردن برای حق، برای خدا، برای دفاع از خلق. بنابراین هر جا قداست و ارزشی هست به جمادات بر نمیگرده، به اشیاء، به مکان و زمان مربوط نیست، به اون روح الهی است که در ذهن و زبان و مجاهدت‌های انسان‌های بزرگ و الهی جاری شده و منعکس شده. امام هادی علیه السلام فرمایش ایشون رو هم دوستان در همین رابطه بشنوند. ایشون هم به نام ابن الرضا، امام جواد و ایشون و بعد همه رو ابن الرضا میگفتن، چون از رضا یه شاخصی شده بود دیگه، همه تو دنیا جهان اسلام میشناختن، اینا رو فرزند رضا میگفتن تا دو سه نسل. امام هادی میفرمان که لا تجعل الایام صنعا فی حکم الله، یه وقت فکر نکنید که روزهاش، زمانها، مکانها، اینها در برابر اراده و مشیت الهی اصالت دارن و خداوند مقهور زمان و مکانه. یه وقت فکر نکنید که روزگار در کار خدا دخیل است. کاراتون و شکست‌ها یا پیروزی‌هاتون رو به چیزی غیر از اراده عام خداوند و اراده خاص خودتون نسبت ندید. دیدید ما یک جایی خراب میکنن کسای خطای خیانتی، نه باید میگه زمانه خرابه، تقصیر زمانه میاد. زمان یک چیزیه که نمیشه پیداش کرد، جایی نمیتونی محاکمش کنی، ولی همه چیز رو میشه تقصیرش انداخت. امام هادی علیه السلام فرمودن اینایی که کاراشون رو و نتایج کاراشون رو نسبت میدن به زمانه و زمان و اقتضاعات جامعه، اینطور بود، مجبور بودیم اینو بگیم، ما مجبور شدیم این کارو بکنیم، یه جبری گاهی به نام خدا، گاهی به نام غیر خدا، جبر مذهبی، جبر مارکسیستی، جبر فرویدیستی، جبر لیبرالیستی، جبر اشعری، با اینا میخوان همه چی رو توضیح کنن و توضیح بدن. امام هادی علیه السلام میفرمان که ممنوع، نگاه دینی این نیست. یه بند خدای از شیعیانشون اومد ایشونو ببینه، سه چهار تا اتفاق برش افتاد، اتفاق بعد رسید به امام هادی علیه السلام، گفت آقا امروز روز شانس من نبود، خیلی بد شانس بود، خیلی چه روز گندی بود. امام هادی علیه السلام پرسیدن چطور؟ گفت قرار بود مثلا از خونه سر وقت بیام بیرون، خواب موندم، بعد اومدم نمیدونم لباسم لای درگیر کرد پاره شد، بعد اومدم سراغ فلانجا برم اینا، دستم لای در رفت فلانجا، با یکی دعوا شد فلان، اصلا معلومه این روز یه روز بدیوم نیه، امروز من رو شانس نبودم، خیلی روز بدی بود. بعضی روزا آقا مثل که خیلی نحسه. امام هادی فرمودن که اگر موحد باشی توحید بفهمی این حرفا رو نمیزنی. چیزی به نام شانس و اینا وجود نداره، اینا خرافاته. مرور کن که از صبح چه کارایی باید میکردی که نکردی، چه کارایی نباید میکردی که کردی. بخشش هم شاید مربوط به روزای قبلت بشه یا کسی دیگه یا خودت، علتشو پیدا کن. فرمودن که از حدود به حقوقتون تجاوز نکنید، مطمئن بشید خودتون دارید درست عمل میکنید، درست زندگی میکنید. ولا تجعل الايام سنن في حكم الله، روی روزا اسم نگذارید، روزها رو خودتون خراب میکنید. روزایی که میشه ایام الله به خاطر افعال الهی است که در روز انجام شده، نه به خاطر خود اون روز. مکان مقدس به خاطر اون شخص و فکر، اون روح و اراده ای که اونجاست مقدس میشه، نه به خاطر فیزیکش. تفاوت تربت سید الشهدا با سایر تربت ها مربوط به فیزیک خاک نیست، مربوط به حسینه. بنابراین اگر فکر کنیم که ما آمدیم مشهد، رفتیم کربلا، رفتیم مکه، دیگه این درست شد، خدا هم خوشحال شد، امام رضا هم دیگه از ما طلبی نداره، حالا نوبت ایناست که بیان مشکلات منو حل کنن، بدهیای منو بدن، درست اگر رانندگی نکردم اینا ندارن تصادف کنم، اگه تصادف کردم اینا یک کاری بکنن اون طرف دیگه بیمیره نه من. دیگه حالا نوبت خدا و امام رضا و ایناست. مراقبت غذایی نکردم اینا نذارن من انواع بیماری ها رو بگیرم، اگه سرطان گرفتم معلوم میشه تقصیر خدا و امام رضا و ایناست دیگه، والا من که آمده میکار کردم نوبت شما بود، چرا بدقولی کردید؟ ببینید اینا نگاه های مادی به معنویته، اینا اصالت دادن به ماده و زمان و مکان که آثار ماده است، و توجه نداشتن به این که خیر و شر همه خداوند در قرآن میفرماد برمیگرده به نوع نسبتی که ما و شما برقرار میکنیم با خداوند و با خلق. پس در نکته اول، مذهب رو و مناسک را از جمله زیارت رو طوری تعریف نکنیم که از ما مسئولیت جدایی کنه، یعنی بگه من تا اینجاش اومدم دیگه بقیه کل کارهای زندگیم با اینا. این اسمش توکل نیست. توکل و توسل مربوط به انسان فعال مجاهد اهل عمله، نگاه میکنه وظیفش چیه، به او عمل میکنه در هر حوزه‌ای، مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، هر جا وظیفه من چیه، چه کاری درست است، چه کاری چه باید کرد، من مأمور به تکلیفم، نتیجهش دست من نیست. توکل یعنی که خدایا من به وظیفم عمل میکنم، اینکه چه خواهد شد دست من نیست، هر چه شد شد و برای من شکست و پیروزی مادی مساویست. این میشه توکل. چند نفر از ما توکل میتونیم بگونیم؟ مثلا نمیتونیم. توکل گفتنی نیست که، توکل تو الله، توکل بر خدا، گفتنی نیست توکل. توکل کردن مقدمات میخواد، آگاهی، اراده، آمادگی، یقین، چون توکل یعنی خدای تو وکیلی، همه کارامو سپردم به تو، میگی فوض تو یا افوض و امری الله، همینطوری میگی و رد میشی. از بزرگترین دروغایی که اکثر ما میگیم، توکل تو الله، توسلت الالله، بکه نمیدونم اعوذ بالله، پناه بردیم به خدا. واقعا پناه بردیم به خدا، پس چرا میترسیم؟ اگر پناه بردیم به خدا برای چی کلاه هم دیگر برمیداریم؟ برای چی میترسیم؟ به خدا توکل کردم رفتم. اگه به خدا توکل کردم برای چی به خدا اعتماد ندارم، به قولش، به وعده‌هاش؟ زیارت، زیارت این سنگ و ساختمان ها نیست، زیارت اوزری و اینا نیست، اینا هیچ کدوم از اینا زمان امام رضا نبوده، اینا همه قرنها بعد ساخته شده. به عشق امام رضا. سازندگانش هم اونایی که برای خدا کردن و به عشق اهل بیت ثواب بردن، ثواب میکنن، تعظیم شاعر الهی کردن. اما مراقب باشیم امام رضا تو حرمش گم نشه. یعنی وقتی برمیگردیم سه تا تغییر در سبک زندگیمون ازشون داشته باشیم. فرمودن که من لم یقدر علی زیارتنا، همین که فرمودن هر کس ما رو زیارت بکنه اینقدر پاداش الهی داره، منتها یه قیدی هم آوردن عارفاً به حقی، معرفت داشته باشی، بدونی به زیارت کی آمدی، برای چی آمدی، اصلا برای چی ما باید به زیارت اینا بیاییم. اون طرف قضیه تفکر وهابی و که اونم یه تفکر مادی و ماتریالیستیه، چون فکر میکنه هر کی از این عالم رفت، پیامبر، اولیاء خدا، انبیا که از این دنیا رفتن دیگه نابود شدن، مثل که وقتی تو میای بر سر مزار اینا میگی سلام بر تو، سلام بر رسول الله، سلام بر چه. این وهابیا چون نگاهشون مادیست میگن که با کی داری سلام میکنی، مرده تموم شده رفته، به چی داری سلام میکنی. نگاه مادیه، فکر میکنه که از این عالم طبیعت که کسی رفت نابود شده، نمیفهمه که تو عوالم بعد از دنیا آگاهی خیلی بیشتر است از اینجا. اینجا ما محجوبیم، اینجا ما گرفتار حجاب و پرده های طبیعت هستیم. از اینجا که میری تازه میفهمی چه خبره. پیامبر فرمود مردم اغلب بشریت خوابن، تو خواب دارن زندگی میکنن. الناس نیام، مردم، ملت ها، آدم ها همه خوابن، خواب گردن، تو خواب دارید زندگی میکنید. ازاماتون تبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، چون از عالم طبیعت خارج میشی وقت میبینی. پیامبران آمدن بگن کل زندگیتونو نخوابیم، تو خواب زندگی نکن، خواب گرد نباش، قبل از مرگ بیدار شو. امام علیه السلام از رهبران بیداری است. خب از اون طرف میگن مقام ما رو بشناسین، حالا بیا عارفاً به حقنا، بدون برای چی داری میای، با کی، برای چی زیارت من میای، من کیم، تو کی هستی، چی میخوای. این تصور که آقا ما آمدیم 7-8 تا مشکل رو تعریف بکنی، یکم نگاه و توسل و دعا و فلان اینا، خب دیگه آقا مشکلات من رو بیا حل کن، اصلا یا بدون مشکل یا بار بیا ببین چی حرف چیه. همیشون میفرمان که اونایی که میخوان بیان زیارت ما و نمیتونن، فلیذر صالحی موالینا، تو همون منطقه خودشون آدمای پاک و شریف نیستن، انسان‌های صالح، افراد مؤمن، پاک، صادق، مجاهد، فداکار، خادم مردم، اهل رسیدگی به محرومین، تو شهر خودتون نیستن؟ امام رضا علیه السلام فرمودن من لم یقدر علی زیارتنا، اونا که نمیتونن بیان زیارت ما، را دور، مخصوصا اون زمانا که خیلی سخت بود، حالا که زیارت و حج و اینا همه یه بلیت میگیرید از 1 ساعت 2 ساعت یا با قطار و اتوبوسش میشه 10-15 ساعت. اون زمان 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر بخواست طرف بیاد زیارت امام رضا علیه السلام، 6 ماه تو مسیر، تو بیابون، آفتاب، سرما، برف، مار، عقرب، دزد، راهزن، تشنگی، گرسنگی، راه رو گم کنن، اونا زیارت شد. اون زیارت میگفتن که کسی این همه سختی تحمل میکنه برای که بیاد اینجا یک زیارتی بکنه و بره، این اهل بهشته، این چقدر باید معرفت داشته باشه که 6 ماه بیاد 6 ماه برگرده. حالا فیزیک زیارت خیلی الحمدلله آسون شده و خوب شده، باید متافیزیک زیارت قوی تر بشه دیگه. فرمودن اگه نمیتونید زیارت ما بیاید، تو همون شهر و منطقه خودتون بگردید، شبیه ترین افراد به ما، اونایی که تو همین مسیرن، صالحی موالینا، اونایی که تو خط ما هن و انسانهای صالحی هن، راستگوین، امانت دارن، فداکارن، شجاعن، صادقن، خادمن، عابدن، اونا رو ببینید کیان، اونا رو برید زیارت اونا، یکتب له ثواب زیارتنا، ثواب زیارت ما رو بهتون میدم. از همین جا معلوم میشه هدف زیارت تماس و توجه هرچه بیشتر با این فضائل الهی است. لذا میفهمون نمیتونید بیاید. آدمایی که شبیه ماین تو همین خطن، تو همین فکرن، در حد توانشون برید زیارت اونا. زیارت اونا در حکم زیارت ما قبول داریم، چون معلوم میشه خطتون همین خطه. نکته دوم، یک مذهبی بعضیا دارن میگه ما یک رابطه شخصی فقط داریم و برای ثواب و اینها، که البته مهمه اما اصلا کافی نیست. بعد میگن خب نسبتت با آدما چیه؟ میگه ما سیاسی نیست، ما رو وارد مسائل دنیوی نکن. شما تو کدوم جبهه ای آقای مذهبی، خانم متدین، تو کدوم جبهه ای؟ با کیایی؟ بر کیایی؟ میگه من نه با کسی هم نه بر کسی، ما اصلا توی این خطا نخوا نیستیم. یه وقت کربلا بودم، یه اربعین نزدیک حرم امام حسین، یکی از همین شیعه لندنیای نجف آمد بهم گفت که من شیعه چی، حالا یادم رفت چی گفت، منم یه جوابش دادم. اینا گفتم چرا شماها بی تفاوتی؟ صدام اینجا حکومت میکنه، زیر سایه صدام زندگی میکنین، زیارت میکنین. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها میان زیر چکمه اونا، چی قضیه؟ شما مسئولیت. بعد رو کرد به گنبد امام حسین، گفت آقا این ما با این چرت و پرتا کار نداریم، ما نوکری آقاییم. رو کرد به گنبد امام حسین، گفت ما نوکری آقاییم. خودم اولا این آقا خودش کشته شده، به مرگ طبیعی نرفته. 70 نفر جلوی 10,000 نفر وایستادن، این مثل تو نبوده که. دومی که هم صدام اینجا رو به گلوله بست، هم آمریکایی‌ها، داعشی هم که دارن خودشون میگن ما بیام خراب میکنیم. ولی چی نمیرید دفاع کنی از این گنبد همین آقا که نوکرشی؟ یک قمه میزنی یک کم خون را بیفته دیگه، شهید زنده ای. و برو جلو که بدن گردنت قطع کنن داعشی، یا سر تو از بدنت جدا کنن. اگه راست میگی، او حججی نوکری آقا بود، شما نوکر نی این آقا. آقا اولا نوکر نمیخواد، شیعه میخواد. آقا ما سگ امام حسین، امام حسین سگ نمیخواد اصلا، سگ داشت خودش، سگ نمیخواد، نوکرم نمیخواد، پیرو شیعه آدم میخواد. اینایی که میگن خدا رو دوست داریم، پیغمبر دوست داریم، اهل بیت دوست داریم، اینا بعد میگه خب حالا الان تو جامعه خودت با کیایی؟ بر کیایی؟ تو کدوم جبهه‌ای؟ با کیا دوستی؟ با کیا دشمنی؟ ما درود بر و مرگ بر کاری نداریم، ما نه با کسی نه. حالا امام چی میفرمان؟ حب و اولیاء الله واجب و کذالک بغض و اعدائهم و البراءت منهم و من ائمتهم. دین مذهب بدون موضع نیست، مذهب بیطرف نیست. اصلا اگه بیطرف بود چجوریه که تمام رهبران ما رو، ائمه شیعه رو، همه رو کشتن؟ میدونید تنها مذهبی که تمام رهبرانش کشتن، هیچ کدوم به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، برای چی همشون رو کشتن؟ از علی علیه السلام تا امام عسکری همه رو کشتن، یا به شمشیر یا با ترور و سم، ترور شیمیایی، میکروبی، ترور بیولوژیک به قول امروزی. این چه جور مذهبیه که تمام رهبرانش رو کشتن؟ الان امام هادی حدود 40 سال سنشونه شهید شده، امام جواد 25 ساله به سن شماها شهید شده، حضرت معصومه که اسمشون فاطمه است، ایشون یه دختر جوانه و مجرد هم بود، ایشون ازدواج نکرد به همین دلایل سیاسی اجتماعی و به مرگ طبیعی نرفت. داشتن می آمدن به امام رضا ملحق شدن، بین راه به اینا حمله شد، ایشون فرمودن دیگه به خراسان نمیرسن، نمیتونیم به امام رضا ملحق شم، من همینجا دیگه بیشتر نمیتونم، بعد اینجا نزدیک جاییست به نام قم، منو ببرید اونجا. گرفتن یه هفته بعد اینا. حضرت فاطمه چرا یه خانم 18 ساله طبقی یک روایت 23 سال دیگه طولانی ترین، گفتن ایشون 27 ساله بود. اصلا کدومی که از اینا به پیری رسیدن؟ هیچ کدوم. امیرالمومنین علیه السلام پیامبر 61 ساله، از مثلا از بنده یکی دو سال بزرگتر، مسلم حسین تر بودن رفتن. سيد الشهداء هم سن من هم سن الان یا شاید یک سال کوچکتر شهید شده. اینا بودن که دیگه عمر زیاد کردن. ولا امام جواد 25 ساله بود. حضرت حجت هم که غیبت اتفاق افتاد. ولا ایشون هم کشته بودن که. ایشون هم در ضمن بعد که بیاد او انقلاب جهانی علیه همه رژیم های فاسد جهان رو راه بندازه و عدالت جهانی رو برقرار کنه، ایشون هم طبق بعضی روایت باز ایشون هم خواهند کشت شهید میشه. خب یک مذهبی که هیچ کدام از رهبرانش سر سالم به گور نبردن، زندگی عادی نداشتن، این چطور میتونه کسی بگه من یه ائمه رو قبول دارم، به اینا متوسل میشم، زیارت میکنم، با حوادث و مسائل اجتماعی زمان خودم کاری ندارم که کیا دوستان خدا و دشمنان خدا هستن، من موضعی ندارم. فرمان موضع ندارید از ما نیستی، ما آقا بی‌طرفی، ما به این چیزا کاری نداریم. خب حب و اولیاء الله واجب، شما واجبه که مثل نماز، مثل روزه است، واجبه که طرفدار جبهه حق باشی، بلکه عاشق اولیاء خدا، سربازان خدا، یاران خدا باشی. باید اونایی که دارن تو این مسیر فداکاری میکنن باید اونا رو دوست داشته باشی. مگه میتونی بگی من خدا رو دوست دارم، سربازان خدا رو دوست ندارم؟ دروغ میگی. بعد ممکنه بعضی بگن خیلی خوب آقا، ما عاشق، ما دوست داریم، ما اینا رو دوست داریم، اینا رو دوست داریم، اینا. بعد میگن دوست داشتن یاران حق لازمه، بازم کافی نیست، باید از دشمنانش هم بیزار باشی. یعنی باید بگی درود بر کی چه جبهه‌ای، بعد باید بگی مرگ بر چه جبهه‌ای، باید بگی. اینجوری که اینجوری میگیم این وسط آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزنه، هم تو دنیا و از دور، اینجا کباب اونجا کباب، تو آخرت اینجا خوش بگذره اونجا خوش بگذره انشاءالله. اینا هم زیارت میریم هم رشوه میگیریم، هم داغ مهر داریم هم جاسوسی میکنیم. دیدین یارو رو؟ هم داغ مهر داشت هم جاسوس بود. مذهب اینجوری، اسلام آمریکایی، تشیع لندنی. انگلیس ها 2 میلیون یورو بهش پول دادن، اروپایی ها غربی ها. یک ویلا تو لندن، یک ویلا تو اتریش، یک ویلا تو سواحل اسپانیا، تابعیت انگلیس. اینجوریه. سال بعد از عاشورا یه عده از کوفیه آمده بودن حج، میان پیش عبدالله بن عمر که به حساب عالمی بود و اینها، فرزند خلیفه دوم، محدث بود و مفتی و فتوا و اینا، میگوشن آقای ببخشید اینجا این لباس احرام من، اینجا خون پشه یک کم هست، این نجسه یا نه، این حج من چطور میشه؟ او تازه خودش که توی غذایا میگفت حق با حسینه، ولی خب ترسید، گفت من نمیتونم بیام، من مثل تو نیستم، تو هم میری به امام حسین، گفت آقا شما میری اینا میکشن، اینا وحشی هم، نرو، این کار خطرناکه. که سید الشهدا فرمودن این نمیشه که بگی نرو، باید به من بگی که چرا نرم، اگه حرف درست نرم، اما اگه حرف من درست بود تو هم بیا، یا اگر نمیای در دلت از اینا متنفر باش. خب حالا امام حسین رفتن، ایشون اعمال حجش رو انجام داد، امام حسین گفت حج رو انجام نداد و نیمه کاره گذاشت، تبدیل به فرادا و اینا. اینا رفتن منا گوسفند قربانی کنن، حسین رفت کربلا خودش رو قربانی کنه، کار سیاسی کرد، حج گفتن آقای حج رو سیاسیش کرد، حج رو حسین سیاسی کرد. حج سیاسی بود، سیاسی عبادیه، اصلا همه کارهای یک انسان مؤمن همه کاراش عبادی هست، عبادی اقتصادی، عبادی سیاسی، حتی عبادی تفریحی. یعنی وقتی میری تفریح، مسافرتی، مهمانی، لذتی، تفریح، تفریح سالم، همون هم عبادته. علمی عبادی، وقتی تو دانشگاه داری یه تحقیق انجام میدی، علمی عبادی اقتصادی، همه چیز عبادیه، به هدفت مربوطه. عبادی خانوادگی، همه کارا میشه توی این مسیر. از ما نیستید الا اینکه در زمان خودتون و شرایط خودتون بی‌طرف نباشید. حب و اولیاء الله واجب. ببینید کیا دارن در راه حق، در راه خدا تلاش میکنن، باید با اونا باشید، باید بگید درود بر اونا، کنار اونا باشید، اونا رو دوست داشته باشید، حمایتشون کنید. دیگه چی؟ حالا میشه ما بگیم طرفدار اینا هستیم، ولی نگیم علیه کی، به خودی دشمن تراشی نکنیم، یه دیل علیه خودمون حساس نکنیم. میشه فقط بگیم درود بر کی، ولی نگیم مرگ بر چی. این مرگ و فلان و اینا نگیم. کذالک بغض و اعدائهم، همونقدر که عشق به مجاهدین و شهدا و صالحان و مصلحان و فداکاران واجب است، نه مستحب، واجب است، همونقدر هم نفرت از دشمنان حق و عدالت واجب است. باید متنفر، اگه مؤمنی باید متنفر باشی از کفر، از مروجین کفر، متنفر باشی از اونایی که طرفدار گسترش فساد تو جامعه، طرفدار فحشا هم، متنفر باشی از مستکبران عالم، مستبدان، دشمنان حق. باید بگی مرگ بر اونا، باید بگی من بی‌طرف نیستم. ببین به ما میگن مستحب آبم که میخوری چیه؟ بگو سلام بر حسین، لعنت بر یزید. باید آبی داری میخوری دیگه، باز آبرم سیاسی کردی؟ آب خوردنم سیاسی عبادی شد. باید آبم که میخوریم باید بگیم درود بر کی مرگ بر کی. آب خوردنش هم سیاسی هست، یعنی بی‌طرف نیست. این آب من میخورم، لعنت بر او که این آب رو از حسین دریغ کرد، و درود بر حسین که به خاطر آب حاضر نشد تسلیم بشه، تشنه مرد. درود بر او که تشنه رفت، با سر بریده حاضر نشد کوتاه بیاد، تسلیم نشد. پس مذهب بی‌طرف رو قبول ندارم. بغض لازمه، باید ازش بدت بیاد. میگن اگه از آدمای بد بدت نمیاد خودت هم بدی، اگر از آدمای درست خوشت نمیاد خودت درست نیستی، نادرستی، مشکل داری. بفرمان بغض، باید کینه اینا رو داشته باشی، همونطور که کینه شیطان رو باید داشته باشی، چون دشمنته. بعد این بغض لازمه، کافی نیست. والبراءه منهم، باید اعلام براءت کنی، باید بگی من از شما بیزارم، باید فریاد بزنی من با شما مخالفم، من علیه شما هستم. و دیگه چی؟ و من ائمتهم، باید بگی از رهبران شما هم متنفرم، من از شما، از عمل شما، از رهبران شما متنفر و بیزارم، مرگ بر شما. پس این مرگ بر شاه، مرگ بر صدام، مرگ بر آل سعود، مرگ بر آمریکا، انگلیس، شوروی، این مرگا همه، این شعارها، اینا جزء شعائر دینه، اینا جزء مناسک مذهبه. هر جا ظالم و مظلومه باید بگی مرگ بر ظالم، درود بر مظلوم، من کنار مظلومم علیه ظالم در حد توانم. محور دیگه ثروت، قدرت، شهرت، اینا خوبه بده؟ چی خوبه چی بده؟ ما برای چه چیزایی باید بدویم؟ برای چیا نباید بدویم؟ از این طرف فرهنگ هندی، بودایی، هندو یک نمادشه. اینا قائل به اصالت رنجن، میگه هرچی بیشتر رنج ببری این بهتر، رشد میکنی بیشتر. مقابلش تفکر سرمایداری غربه، اینا قائل به اصالت لذتن، میگن از هر چیزی به هر شکلی هرچی بیشتر لذت میبری، لذت مادی جسمانی ببر، همو درسته. ما خوب و بد نداریم، درست و نادرست، حق و باطل نداریم. نمادش تو اقتصاد میشه نظام سرمایه داری، اصالت پول، سود. تو اخلاق و فلسفه اخلاق میشه اصالت لذت، از هرچی خوشت میاد میشه جزء حقوق بشر، از هرچی که بدت میاد میشه حدود بشر. والا حقوق بشری همش قرار دادیه، چی دوست داری، هر کاری دوست داری، هر کاری لذت میبری جزو حقوق توست، از هر کاری هم خوشت نمیاد همینطور. لذا واجب و حرام معنی نداره توی منطق. واجب چیه، حرام چیه، معروف و منکر نداره که بخوای بگی امر به معروف نهی از منکر. میگه تو اصلا غلط میکنی به من امر میکنی یک چیزی رو، معروف توی او، معروف من که نیست که، اصلا معروف تو منکر منه، معروف منه منکر توه. اصلا تو حق نداری به من بگی چه کاری خوبه چه کاری بده، امر به معروف نهی از منکر، برادر خواهر این کارو نکن یا این کارو بکن، به تو چه؟ بله تو حریم خصوصی راست میگه، به تو چه؟ اما تو حریم عمومی به تو چه نیست؟ اینجا مال تو نیست که، مال همه است. پیامبر فرمودن مثل کسیه که توی قایقی نشستین وسط آب، این داره زیر خودش رو سوراخ میکنه. بعد بهش میگه چیکار داری میکنی آقا؟ نکن این کارو. میگه به تو چه؟ زیر خودمه. من به اندازه خودم حق دارم. این نگاه میکنه به اندازه ماتحت خودش که نشسته تو قایق، میگه این که دیگه سهم خودمه. خب حالا تو زیر خودتو سوراخ کردی، همه با هم غرق میشن به خاطر تو. داری همه رو میکشی، داری همه رو نابود میکنی. زیر خودمه، مته میخ خودمه، قایق خودت نیست. الان سر همین قضیه کشف حجاب و اینا دیدید، بدن خودمه، لباس خودمه. بله، تو خونه خودت، خیابون خودت نیست، خیابون مال همه است. حق الناس حقوق عمومی است. همونطور که در عرصه عمومی میتونن مجبورت کنن با قانون که باید ماسک بزنی، بله، تو میگه من اصلا میخوام بمیرم با کرونا. خب بمیر، برو یه گوشه خودت بمیر، نمیتونی، اجازه نمیده بیاد بیرون. همه باید ایواکسن رو بزنید، همه باید برید دونم سربازی، همه باید مالیات بدید. من اصلا عقیده ندارم، به مالیات نمیخوام بدم، به عقیده تو ربطی نداره. تو این جامعه داره زندگی میکنی، داری استفاده میکنی، حقوقی مزایای اجتماعی از امکانات این جامعه استفاده میکنی، باید حقوق جامعه رو رعایت کنی. این حقوق فقط جسمانی نیست، تو نظام مادی فقط حقوق جسمانی رو میبینن، یعنی بیماری، خطر، زلزله، نه که به بدن مربوطه. اما یه چیزایی هم به روح انسان، به حقیقت انسان، به اخلاقش، به عقایدش مربوطه. من نمیخوام روزه بگیرم، میخوام برم جهنم. خب برو روزتو بخور، اما مارمزون تو خیابون نه. من میخوام شراب مشروب بخورم، برو تو خونت بخور، تو خیابون، تو عرصه عمومی هم نجیش. من به حجاب عقیده ندارم. خب نداشته باشم. حجاب مثل کشف حجاب مثل بقیه گناه ها دو بعد داره. یه بعدش بین تو و خداست، کسی حق نداره دخالت کنه. اما یه بعدش بین تو و مردمه، تو عرصه عمومی نمیتونی. من مواد مخدر دوست دارم، میخوام مصرف کنم و اینا. خب بکن، زندگی خودتو نابود کن. نه، من میخوام بیام تو خیابون علنی مواد هم مصرف کنم، هم بفروشم، هم تبلیغ کنم. نه دیگه نمیشه. من معتقد به نجات پرستی ام. خب عقیدت غلطه، باشه غلط باشه، خیلی باشه. نه، میخوام بیام تو جامعه علیه بعضی نژادها و قومیتها تبلیغ کنم، مردم رو بینشون جنگ نژادی را بندازم. نه نمیشه. ببین ابعاد مسائل باید روشن باشه، چه چیزی حریم خصوصیه حتی فرد، چه چیزی حریم عمومی. این نکته دیگه که مراقب حریم عمومی بودن و حساس بودن. ما آیا دنبال امکانات زندگی باشیم یه عمل دنیوی مکروه انجام بدیم، یا این میتونه عمل صالحی باشه و هست؟ فرمودن اون مقداری که برای یک زندگی شرافتمندانه و هرچه راحت تر، نه حد اقل بخور و نمیر، هرچه راحت تر. این نه تنها حق شماست، بلکه اگر در این مسیر تلاش کنید، این تلاش شما یه عمل صالح حساب میشه. تو میخوای یه خونه راحت تری داشته باشی برای خودت و خانوادت، امکانات بیشتری، بهداشت، مسکن، بله، امنیت، شغل بهتر و مناسبتر، اینا جزو حقوق هم هست، اینا خلاف اخلاق اسلامی نیست. تلاش در این مسیر میکنی عبادت تلقی میشه. کسی که میره کار میکنه تا خانوادش تأمین بکنه، که اگر مریض شد بتونه معالجه بکنه، بهداشت خانواده، مسکنش، امنیتش، غذا، تغذیه خانواده، لباس مناسب، مرکب مناسب، یه ماشین مناسبی، یه خونه راحت تری داشته باشه، اینا در فرهنگ اسلامی هرگز اینا منفی و ضد ارزش تلقی نشده. شما تو این مسیر هر چه کار بکنی عمل صالحه. فرمودن اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا، سهمتون از دنیا رو فراموش نکنید. هر کس به دنیا آمده و خلق شده، وارد این عالم شده، عالم طبیعت، حقوق طبیعی، حقوق مادی داره. تلاش در جهت داشتن شغل و آبرو و مسکن و همسر خوب و امکانات و فلان و اینا یه عمل گناهالودی نیست که بگی که وجدانم ناراحته دارم برای دنیا کار میکنم، برای شیطان. نه، اینا برای شیطان نیست، برای دنیا نیست. طرف اومد گفت آقا من یه خونه خوبی درست کردم و اینا، من تا دائم توش مهمان میارم، فامیل، محرومین، فقرا، بچهای گرفتار، محروم اینا، و خیلی هم خودم هم ازش استفاده نمیکنم اونا. الان این چجوریه؟ فهمیدن این دنیا نیست، آخرته. این عمل آخرت از راه مشروع به دست آوردی، در راه مشروع داریم استفاده میکنیم و در خدمت مردم گذاشتی، اینا عبادت تلقی میشه. فرمودن که از اون طرف افراطی نشید، خشک مقدس بازی و این که نه هیچی نباید به خودم، هیچی نباید با هم، هیچی نه، اینجوری نیست. حالا اگه تحملش داشته باشی خوبه. خود ائمه اینطوری بودن، خود امام رضا علیه السلام، اهل بیت میدونی اینا هیچ وقت سیر نخوردن، هیچ وقت سیر نخوابیدن، هیچ وقت راحت زندگی نکردن. حتی در روایت دیدم امام رضا علیه السلام لباس معمولی عرفی پوشته بودن. یکی از این صوفیا، از این معنویت‌های قلابی، عرفان بازیا که وسطش کلاهبرداری هم میکنن، این آمد یک لباس پشمی خیلی سختی زمختی پوشیده بود و خیلی فقیرانه. رسید گفت که این لباس شما، تو شما بچه علی، اون علی که خلیفه بود، یه پیرهن داشت همون رو میشست باد میزد خشک شه دوباره همون رو میپوشید، شما فرزند اویی؟ حالا شما این لباست مثل لباس جدت علیه؟ امام فرمودن این لباس مثل لباس همه مردم، این لباسی اون زمان فرق میکرد شرایط با الان. اون زمان مسلمان ها اول کارشون بود چیزی نبود، الان جامعه اسلامی ثروتمندترین جامعه دنیا شده، چون بزرگترین امپراتوری شده بود دیگه. از سراسر عالم اصیل میامد، قنایم میامد، همه مرفه بودن. نسبتاً البته فقیر و گدایم خیلی بود، ولی سطح عمومی بالا بود. امام رضا فرمودن من لباس زمانه خودم رو پوشیدم، این لباس عمومیست، اینو برای مردم پوشیدم که با مردم تفاوتی نداشته باشم. بعد زیرش رو نشون دادن، دید زیرش یک لباس خشن زمخته و خیلی فقیرانه و ساده که اصلا تن رو اذیت میکنه. فرمودن من این رو برای مردم پوشیدم که با بقیه متفاوت نباشم، عرفیه، لباس اشرافی نیست، همه همینو دارن. این که زیر پوشیدم برای خداست، برای تربیت خودمه، برای که فلسفه زندگی خوشگذرانی نیست، میخوام همیشه این حالت خوف و رجا در من باشه. اما تو، اما تو این لباسی که بیرون پوشیدی، لباس بیرونیت، یک لباس فقیر ساده بود، گفت این رو برای مردم پوشیدی، برای عوام فریبی، ریاکار، تظاهر کنی ساده زیستی. اما میشه بگید زیرش چی پوشیده؟ این زیرش دیگه یک پیرهنی خیلی نرم و خوبی راحتی پوشیده. فرمودن ببین فرق دو نوع معنویت، انحرافی و اعتدال، اعتدالی، فرقش چیه؟ من به خودم سخت میگیرم اما نمیخوام به چشم مردم آدم زاهدی جلوه کنم. شما میخوای مردم رو فریب بدی، بیرونت این لباسو پوشیدی ولی زیرش یک لباس نرمه که خوشخوشانت بیاد. این فرق عرفان حقیقی و عرفان قلابی است. سهم خودتون از تمایلات مشروع زندگی رو بدید. اعطائها ما تشتهی من الحلال، اما از نوع حلالش. حلال یعنی اونی که مشروع، اخلاقی است، درست، عادلانه است. از این طریق، از این مسیر خارج نشید. ولی نیازهای جسمانی دارید، شما غذا میخواید، غذای مناسب میخواید، مسکن مناسب، راحت میخواید، لباس مناسب، آبروی اجتماعی میخواید، خانواده خوبی میخواید تشکیل بدید، اینا سهم شماست. اینا دنیا نیست که فکر کنی اگه بری دنبالش بشی اهل دنیا، منتها به روش درست و مشروع. و ما لم ینل المروه ولا سرف فی، یک مشروع باشه، لقمه دیگران رو نقافی خودت بخوری، با ظلم و گناه و دروغ و رشوه و خیانت پول جمع نکنی، تلاش کنی عرق بریز، تلاش کن زندگی خوبی هم داشته باش، متعادل بدون. دو، اسراف نکن، زیاده روی نکن، کاخ نساز که بقیه وقتی رد میشن آه بکشن، چیزایی نخور که اینقدر نخور که نیاز نداری، الگوی مصرف تو اصلاح کن در حد متعادل، نه بیشتر. مصرف زیادی و مروت، مروت، جوانمردی یادت نره. بی معرفت نباش، آدم باش. دنبال تولید ثروت برو، اما آدم باش، مروت و زیاده روی نکن، حد بشناس. و استعینو بذالک علی امور دین. و اون وقت تولید ثروت که کردی، این در مسیر دین قرار میگیره. یعنی تو تا میتونی تولید بکن، اما تا میتونی مصرف که نباید بکنی. دقت بکنین اینو. بعضیا همین تازگی یک آقای بود میگه آقای میگن اسراف نکن. خب اگه اسراف نکنیم میگن یعنی کار نکن و کم بخور و کم کار کن. گفتم چرا قاطی میکنی؟ گفتن کم بخور، نگفتن کم کار کن. چرا چسبوندی به او؟ بله گفتن کم بخور، کم کار کن، کم بکن. اولا نگفتن کم، گفتن در حد نیاز، نه بیشتر. چند دست لباس نمیخوای تو؟ شش تا ماشین نمیخوای؟ سه تا نمیدونم ویلا؟ بعضی خونه ها هستن هر سال مبلمان خونه شون رو عوض میکنن. در روانی هم نه. هر سال پرده های خونه عوض شه، مبلمان عوض شه. بعضی مثلا مهمانی میخوام برم، میگه لباس، میگه لباس ندارم. میگه چیه پس اینا؟ میگه اینا رو یه بار پوشیدم. خیال میکنن لباس یک بار مصرفه. خب اینا یا فلانی این خونه این ماشین داره، این لباس رو داره، اینو داره، من اینو فلان. اینا که مرضه، اینا نیازهای تو نیست، توهمات توست. بعد فرمودن حالا با این قدرت ثروتی که تولید کردی همشو که نباید خودت مصرف کن، حتی نیازت مصرف کن، مازادشه در بین امت و جامعه و خانواده های و ملت های نیازمند توزیع کن، بده به دیگران، بذار اونا مصرف کنن مازادش. فرمودن سوئل ان افضل عیش دنیا. ازشون پرسیدن آقا یک زندگی خوب که راحت و لذت بخش باشه، آرام باشه، گناه هم نیفتی اینا، چیا مثلا فلان خونه، مثلا ساعت المنزل یک خونه راحت همه داشته باشه، تلاش کنن به یک خانه راحت برسن، از خونه های تنگ و ترش نباشه. و کثرت المحبین، و هرچه بیشتر دایره محبت اجتماعی و همبستگی رو گسترش بدن تا میتونن دوستان بیشتری داشته باشن، رفت و آمدها بیشتر، لبخندها و محبتها بیشتر، این یعنی خوشبختی. اما از اون طرف کار عبادته، کار شرفه، اما با کار سالم نمیشه سوپر میلیاردر شد. اینایی که میبینی غیر عادی مرتبه ثروتهای عجیب غریب به دست میارن، اینا مطمئن باش شیل پیله داره. فرمودن مراقب باشید گرفتار اخلاق سرمایه داری نشید. لا یجتمع المال، مال زیاد جمع نمی شود الا به خصال خمس. پنج تا صفت زشت تا در یک کسی نباشه، در یک طبقه ای نباشه، اینا سوپر سرمایه دار نمی شن. که خرج یک تفریح نصف روز به اندازه خرج ماه صد تا خانواده بشه. این امکانات، این ریخت و پاشا. پنج خصلت غیر انسانی در افرادی نباشه، اینجور سوپر میلیاردر نمیشن. یک، به بخل شدید، شدیدن بخیل، شدیدن بخیل، هیچی حاضر نیست به کسی بده. اصلا وقتی یه چیزی از اموالش رو میخوای به کسی، انگار داره جونش رو میگیره. بخل شدید، اینا مشرک، فرمودن اینا شرک کفر ایناست. یک، بخل شدید که اصلا حاضر نیست به مشکلات بقیه رو حل کنه، برای دیگران فداکاری کنه. دو، و عمل طویل، عمل با الف، یعنی توهم، آرزوهای دور و دراز، فکر میکنن 500 سال 1000 سال دیگه حداقل هستن، حداقل هستن. خب تو فردا میمیری، که فردا نمیری پس فردا ایشالله میمیری، کسی اینجا نمیمونه، اصلا نمیدونیم چی کی میره. میگن چرا عاقل نیستی، چرا واقع بین نیستی؟ انسان عاقل واقع بین میگه من معلوم نیست، شاید نمیدونم فردا هستم یا نیستم، سال دیگه هستم یا نیستم. چجوری داری برای ابد، برای شخص خودت برنامه می‌ریزی؟ چون در روایت داریم جوری کار کنید در دنیا که انگار تا ابد هستید، یعنی دقت، نظم، برنامه‌ریزی. هی نگو خب ما که ممکنه فردا بمیریم، پس اصلا هیچ کار جدی علمی اقتصادی رو شروع نکنیم، پروژه‌های طولانی برنداریم. نه، در دنیا جوری عمل بکنید که انگار تا ابد اینجایید، یعنی برنامه های دراز مدت. و هم یعنی که دیر نمیشه. حالا نگو که اگه همین الان اینو نخورم، اینو چنگ نزنم، اینو نقاپم، دیگه بعدن از دستم میره. نه آقا، بنا رو بذاره که دنیا رو وقتی میخوای بقاپی پاچه کسی رو بگیری، حقوق کسی رو از حلقومش بکشی بیرون، با خودت بگو که این تا ابد هست فرصت، حالا دیر نمیشه، امروز نخوردی فردا تلاش کن به روش مشروع. اما به لحاظ اخروی که پاک و شریف زندگی کنی، جوری عمل کن که انگار امروز روز آخرته، امشب که بخوابی دیگه صبح بیدار نخواهی شد. یعنی به لحاظ روحی وارسته، قوی، آماده، وابسته نباش. اما به لحاظ مادی برنامه ریز و تا افقهای دور رو دقیق ببین، علمی برنامه ریزی. خب فرمودن اما این تیپا که ثروتهای انبوه جمع میکنن، پنج صفت حیوانی و کثیف دارن که پشت به خدا و خلق، پشت به انسان و محرومین. یک، شدیداً بخیل و خسیسن. وقتی یه چیزی به کسی هم مجبور میشه بده، با قصه میده، با رنج میده، حد اقلی میده. وقت شما ببین ائمه ما اهل بیت گاهی نصف اموالشون رو یه جا میدادن بره. راجع به ائمه داریم، راجع به امام حسن علیه السلام داریم که ایشون چند بار تولید ثروت کرد، کار بعد کل اموالش رو یه جا میداد، تقسیم میکرد بین فقرا، فردا دوباره از صفر. حالا اون کار همه نیست، کار اوناست. او از انسان شریف، از اطعام لذت میبره، خوراندن دی به دیگران. امیرالمومنین گفتن طعام خوراک جسمه، خوردن، اما اطعام یعنی خوراندن خوراک روحه. میخوای جسمت چاق بشه میخوری، میخوای روحت بزرگ بشه بخوران، خودت کمتر بخور بذار دیگران بخورن. فرمود اینا اینجوری هن، نمیتونن بخورانن. دوم، واقع بین و عاقل نیستن، تو توهمات هن، آرزوها رؤیاهای تمام نشدنی داره. اینجا رو بگیرن بعد کلا اونو برمیدارن بعد اینو، بعد ایشالله 6 تا برج، 200 تا ویلا، بعد اونجوری اینجا احمقی، اصلا مثل که نمیفهمید کجایی، در چه وضعیتی هستی. سه، و حرص غالب، به شدت حریصن، سیر نمیشن، هر چی داشت به دست میاره حلال و حرام سیر نمیشه، انگار همون از اوله، انگار هنوز چی نداره. یعنی بیرونش ظاهرش غنیست، درونش فقیره، پول داره اما روحش گداست، حقیره. فرمودن حرصی که تمام نمیشه، سیرمونی نداره، هیچی بسش نیست. تو مگه چقدر غذا میخوری؟ مگه بدن تو چند تا لباس لازم داره؟ مگه خونت چند تا اتاق میخواد؟ آقا یه خونه گرفتیم 20 تا اتاق داره، 6 تا دستشویی، حال دستشویی میخوای بری به 6 بخش تقسیمش میکنی؟ 20 تا اتاق چیکار میکنی؟ اتاقی که خالیه درش قفل میشه، خب مریضی. چهار، و قطیعت رحم، رابطه های خیشاوندیشون رو قطع میکنن، دیگه هیچ کس رو دوست ندارن، کسی هم اینا رو دوست نداره، نسبت به هیچ انسانی محبت و عشق ندارن، رابطه های فامیلیشون رو قطع میکنن، میگم بقیه ندارن، با هم بشینیم از من توقع دارن، میخوام بهشون پول بدم فلان، اصلا نمیخوام ببینم تو. با کسی دوست دیگه نیستن، تنها میمونن، روابط انسانی و عاطفی ندارن، هیچ کس رو دوست ندارن. پنج، و ایثار دنیا علی الاخره، هر وقت بین دنیا و آخرت انتخاب میخوان بکنن قطعا آخرت رو میذارن کنار. یعنی همه جا تصمیم ها، انتخاب ها شیطانی و حیوانی، انتخابای درست نمیکنن. این پنج تا خصلتیه که همین چیزایی که الان اتفاقا فرهنگ سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری همیناست. میدونید فیلسوفان لیبرال میگن اصلا بدون هرس نمیشه توسعه پیدا کرد، میگن هرس موتور پیشرفته، اگه حریص نباشیم پیشرفت نمی کنیم، باید حریص بشیم. این پیشرفت سرمایه‌داری لیبرال غربیه، پیشرفت اسلامی که شما موتور فعالیتت روشن باشه، تولید تا میتونی کار کن بکن برو جلو، اما مصرفشون همش خودت نکن، انسانهای دیگر رو فراموش نکن، دوستشون داشته باش. امام هادی علیه السلام ایشون فرمودن کسی که ندونه، نه که بدون همسایش گرسنه است خودش سیر بخوابه، نه، میگن ندونه که آیا همسایش سیره یا گرسنه، مشکلی داره یا نه، مهم نداره، نمیدونه، تحقیق هم نکنه، هیچی، بخوابه راحت. امام هادی فرمود شما شیعه ما نیستید. بعد فرمودن و اما همسایه از چهار طرف، از هر طرف تا 40 خانه همسایه شماست. چهار تا، یعنی امام هادی میفهمن اگر مسلمانی چیه ایمایید، هر خانه باید بداند 160 خانه اطرافش این 160 خانواده مشکلی دارن یا ندارن، میتونم کمکشون کنم یا نه. امام هادی فرمودن هیچ شخص و هیچ خانواده‌ای نباید تو جامعه اسلامی احساس کنه من تنها هم. کسی به فکر من نیست. هیچ کس احوال منو نمیپرسه. هیچ کس به من سلام نمیکنه. کسی منو خونش دعوت نمیکنه. هیچ کس نمیاد خونه من. امام هادی فرمودن اگر چنین روابطی دارید شما از ما نیستین. تا 40 خانه. بسیار خوب. خیلی خوب. حالا به سوالاتم برسید. بسیار خوب. پس اینم این صفاتی که فرمودن و فرمودن کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون. هر کسافتکاری و گناه تازه‌ای که انجام میدید، هر ظلم جدیدی که میکنید، احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هر خطای جدید که میکنید یک بلای جدید سراغتون میاد. بعد این میگید اینا خواست خدا بود، تقدیر الهی بود، اینا کار خودتون بود. وقتی به هم دروغ میگید، گران میفروشید، حقوق هم رعایت نمی کنید، الگوی مصرف درست نداری، چی نداری، هر کدوم از این خطاها یک مصیبت و گرفتاری برات به وجود میاره، مشکلات مادی و معنوی درست میکنه. امام رضا فرمودن چرا هر کار هر طوری دلتون میخواد تصمیم میگیرید، زندگی میکنید، بعد میگید تقدیر الهی، دشمن خواست، این خواست زمانه است، جبر تاریخ، جبر چی حرفا. فرمودن خودتون میکنید کارو. هر خطای جدیدی که میکنید یک بلای جدیدی برای خودتون درست میکنید. تقصیر این اون، تقصیر خدا میندازی، تقصیر بقیه میندازی. فرمان خودتون رو اصلاح کنید اگه میخواید مشکلاتتون کمتر بشه. دارید اشتباه زندگی میکنید. مصرفتون، ازدواج و طلاقتون، جشنتون، عزاتون، روابط فامیلیتون، روابط بازاریتون، طرز خرید و فروشتون غلطه. خب از توش هزار جور مشکل و ناراحتی هم میاد. فرمودن که در قضیه رفتارهای عمومی مثل رعایت ماسک زدن در جوامع عمومی و واکسن که اجبار از طرف سازمان کرونا بود، از وقایع مورد تایید نبودند، با پدافند غیر عامل موافقت داشتند. آیا باز هم باید رعایت شود؟ حالا من مثال زدم بحث کرونا و ماسک رو، حالا به قضیه کرونا گیر ندین. الان اینا من نمیدونم چیه قضیهش که میگید نظر رهبری چیز دیگه‌ای بوده و اینا. مثال زدم، حالا حتی کرونا رو ولش کن، مثلا واکسن آبله، واکسن فلج، اینا. من الان سر کرونا بحث نداشتم. میخوام بگم وقتی که الزام به خاطر مسائل مادی نظم ترافیک باید پشت چراغ قرمز باشی، میگه من عقیده به چراغ قرمز ندارم. نداشته باش. باید باشی. حتی قانون یعنی چی؟ یعنی اجبار. تا اجبار دو جوره. اجبار مشروع، زور مشروع که میشه قانون. زور نامشروع و اجبار نادرست که او ظلمه. فرمودن تفاوت سنگ و چوب حرم امام هشتم و خانه کعبه در چیست؟ اصلا خانه کعبه هم اگر به خود او سنگای کعبه اصالت بدید خلافه. او سنگای کعبه آرم علامت اونا. ارادت داریم درب حرمش هم میبوسیم و میام تو. ذریحش هم میبوسیم. اما یا فکر نکنه که این درب و او آهن و او طلا و اونا فرق میکنه با آهن و سنگ و طلاهای دیگه. به خاطر این ماده نیست، به خاطر متافیزیک اینه، یعنی به خاطر امام رضا است. کعبه، خانه خدا کعبه، مقدس ترین نقطه روی زمینه. حرام نجس کردنش، آلوده کردنش. واجب اگه دیدی جایش نجس شد، کثیف شد، پاکش کنی. اما فرق ما که رو به کعبه سجده میکنیم با بت پرستی که رو به بت سجده میکنه در چیه؟ بله، او خود او بت رو نماد یک قدرتی غیر از قدرت خداوند میدونه. ارباب انواع، فرشته ها، اجنه، ارواح، طبیعت، ماه، خورشید، بت‌پرستا که منکر خدا نیستن. میگن او خدا، خدای خدایانه، او کاری با ما نداره. ولی خدایانی که هستن ما به اینا متوسل میشیم که اینا مشکل ما رو حل کنن. الان ما اگه بریم به امام رضا علیه السلام بگیم که ما به خدا کار نداریم، شما خودت جداگانه مستقلا مشکل ما رو حل کن، اینم شرکه. اما اگر گفتیم خدایا به حق امام رضا که پیش تو عزیزه مشکل ما رو حل کن، یا گفتیم امام رضا، یا علی ابن موسی رضا، تو پیش خداوند محترمی و مقام داری، تو از خدا بخواه، یا حتی تو به اذن خدا این کارو بکن، اینا هیچ کدوم شرک نیست توحیده. اگر ذریع امام رضا رو میبوسی با این نگاه توحیدی، این عبادته. اما اگر بوسیدی به گنبد که هیچی، به خود به گنبد امام رضا، به خود کعبه، به اون سنگا اصالت دادی، مشرکی. چون اونها نماده. فرق ما با اونها اینه. در جامعه ما گشاد روی و محبت با هر کسی درست است، خصوصا بین جوانان با جوانان فاسد. اگر لبخند به معنای تأیید او باشه و اینکه برای ما این حرفا مهم نیست، نه درست نیست. اما اگر لبخند به این معنا باشه که طرف، چون اینا بعضشون خیالشون حزب الله یا یک آدمای خطرناک چیزی هم مثلا میخورن الان گیرید بیانا میخورن اینا، یک توهمات امام فرماد حتی به آدمی که فاسده اما نمیخواد فساد گسترش پیدا کنه، معاند نیست اما خواست کمک کنه. قرآن میگه به مشرک هم اگر با دشمنی نمیکنه، مریض نیست ولی خب مشرکه، گرفتار شد کمکش کنه، کمک خواست. پس ببینید اگر کمک شما به معنی تایید او کارش باشه نه، اما کمک به عنوان کمک به یک انسان اتفاقا جذبش میکنه، این چرا خوبه. در مورد قوانین پوشش و اجرای آن ادعی مسئله امکان سنجی را مطرح میکنند. مثلا میگویند تا وقتی اقتصاد سامان نیافته نمیشود قانون پوشش را اجرا کرد. این از اون حرفاست که دیگه خیلی جالبه. مثلا میرین اداره فلان اداره میگه آقا چرا کارت درست انجام نمیدید، میگه حالا همه کاراتون درست شده مونده هم یک کار ما. بعد میرین اون اداره دیگه میگه آقا اینجوری، حالا همه کاراتون درست. میرین نونوایی مثلا نان سوخته خمیر بهت میده، آقا چرا نونو درست نمیدید، حالا همه مشکلاتتون حل شده مونده همین نون ما. بعد بگم حالا مثلا آقا حجاب در رعایت کن، لباس مناسب بپوش، حالا همه مشکلات دنیا هم شده حل شده مونده همین دوتا تار موی ما. اولا دوتا تار نیست، سه تا تاره، از یه دوتا تار مو شروع میشه. 90 سال پیش زنان در اروپا همه با حجاب بودن، 100 سال پیش فیلماش هست. حالا دیگه اینقدر تنها شدن با حیوان ها میرن ازدواج میکنن. اصلا چرا همه با سگ دارن زندگی میکنن؟ چون با هم دیگه نمیتونن زندگی کنن. رابطه انسان انسان شده انسان سگ، چون سگ حیوان بسیار باوفای خوبه، باوفا و بیزبان، همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن. خب 60-70% آدم بچه ها دیگه نمیدونن باباشون کیه، حالا به جاش وزیر تنهایی گذاشتن. میدونین در انگلستان وزارتخانه‌ای تأسیس شده به نام وزارت تنهایی، میخوام با بخشنامه تنهایی ها رو درست کنن. خب اینا از برهنگی و کشف حجاب و بعد خیانت جنسی و بعد چی اینا شروع میشه، میرسه به اینجا. بعد یه مرد با یک میمون رفت ازدواج کرد، فیلمش هست، یه زنه رفت با یه خری ازدواج کرد، کروات زده بودن به خره، یکی طلاق گرفت، معلوم بود او ازدواج آخر عاقبت نداره. یه موردی با گیتارش ازدواج کرد، تور عروس به گیتارش بسته بود قشنگ، اینا حالا بچه‌شون چی میشه. یه خانمی هم طفلک خودش با خودش ازدواج کرده بود، لباس عروس این طرفش تور بود، این طرف کت و کراوات زده بود. بعد گفتن خب شما که خودت همیشه با خودت هستی، با چی ازدواج کردی دیگه با خودت؟ گفت برای که تنها نباشن. بعد گفتن خب چرا ازدواج؟ گفت به یک مرد پیدا کن اینجا تو کشور، یک مرد پیدا کن بشه اعتماد کرد تا من با او ازدواج کنم. خب این کارا کی کردی؟ کی این کارا شد؟ اینا از همین کشف حجاب و خیانت‌های جنسی و روابط نامشروع شروع شد، به 90 سال رسید اینجا. حالا اینجا الان با این رسانه‌های فعلی اینجا شروع شه 90 سال نمیخواد، 15 سال کافیه.